الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام والصلاة على النبي في كل المواطن وحب أولياء الله وأوليائهم والبغض من أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم صلوات خير تفعله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلسه 29 از سلسله مباحث رؤوس دینداری است که به این فراز از این روایت شریف امام رضا رسیدیم. می‌فرماید یکی دیگر از مسائلی که در دین ما به عنوان تابع پیامبر و تابع اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مطرح است، درود فرستادن و صلوات فرستادن بر پیامبر در همیشه و همه جاست و نیز دوستی با دوستان خدا، اولیاء الله و دوستان دوستان خدا و بغض و دشمنی نسبت به دشمنان خدا و براءت و بیزاری از دشمنان خدا و از سرکردگان عداوت و دشمنی با خدا. یکی از مسائلی که ما در قلبمون باید روش کار بکنیم همین مسئله حب و بغضه. در این جلسات مختلف 28 جلسه این که در مورد رؤوس دینداری صحبت کردیم، مسائل اعتقادی گفتیم، اخلاق بوده، احکام بوده، مسائل مختلف بوده، اما این مسئله یکی از مسائل قلبی است در درجه اول و بعد یکی از مسائل اجتماعی در درجه دوم و یکی از مسائل سیاسی در درجه سومه. امیدم همون در قلبه که بعد تظاهر و ثمرش به حرکت‌های اجتماعی و سیاسی در ادامه تبدیل میشه. اینکه انسان در صف‌بندی جبهه‌ها و نیروهای مختلفی که یا در تاریخ می‌شناسد و یا در صحنه روزمره زندگی می‌شناسد، قلبش در کدام سمت قرار می‌گیره و گرایش قلبش به کدام سمته. ممکنه جسم ما در بین مردم باشه، جسم‌ها همه کنار هم هست، اما روز قیامت بیش از این که حساب کنن جسم‌ها کجا بوده، حساب میکنن قلب‌ها کجا بوده. بله، اونجایی که شما با پای خودت سیاهی لشکر یک جبهه دشمن هم باشی، اونجا مسئله است. اما این موقعی نه، سیاهی لشکر نیستی، یا اجباری بوده، یا اینکه به هر حال تفکیکی نیست، همه همینجا قاطی هست. توی اتوبوس همه نشستن دارن از یه شهری میرن شهر دیگه. اینجا دیگه نمیگم تو در کنار کی بودی، در کنار کی نبودی، اما قلب آدم رو روش همیشه و همیشه حساب باز میکنن که این قلب کجاست. همه مسائل معنوی برمیگرده به قلب، همه تعالی ها برمیگرده به قلب، و بیش از این که تظاهرها در مسئله تعالی نفس مؤثر باشه، اون رابطه قلبی است که مؤثره. یکی از اون چیزایی که جلب عنایت و توجه ویژه حضرت تعالی و علی رو میکنه، درود فرستادن و صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلوات
الله علیه و آله و سلم.
ما روزمره در مواقع زیادی صلوات میفرستیم. اتفاقا در گاهی از روایات ما تأکید شده، توصیه شده، شما چیز جدیدی واسه تون پیش میاد، حتی در حد عصه که دیگه خیلی چیز ساده و معمولی است، وارد فضای جدیدی میشید و به هر حال حالت جدیدی براتون پیش میاد، این صلوات بر پیغمبر رو داشته باشید. صلوات بر پیغمبر، اولا اینو من به شما بگم، ما میگیم درود میفرستیم بر پیغمبر و آل پیغمبر. آل پیغمبر کیا؟ در درجه اول آل پیغمبر پنج تن هست، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین که خود پیغمبرم پنجمی، و این چهار نفر در درجه اول آل پیغمبر. بلا انقطاع و بلا فاصله دوازده امام آل پیغمبرم که دوازده امام اطاعت پیغمبر هم به حساب میاد. اما هر شیعه‌ای که، هر مسلمانی که در هر جای عالم، در هر زمانی از تاریخ معتقد به اعتقادات پیغمبر باشه، پیرو پیغمبر باشه، راه پیغمبر رو طی کنه، به همون چیزی اعتقاد داشته باشه که پیغمبر اعتقاد داشته، به همون چیزی محبت داشته باشه که پیغمبر محبت داشته، به همون چیزی بغض داشته باشه که پیغمبر بغض داشته باشه، اون هم جزء آل پیغمبره. یعنی شبانه روز میلیاردها مسلمان دارن به آل پیغمبر درود میفرستن. البته متاسفانه اهل سنت از این توفیق خودشون رو محروم کردن، عوامشون هم چیزی نمیدونن، اون بزرگانشون و سرکردگانشون رو لجاجت، هیچ چیز خاصی هم نیست، حتی با اعتقاداتشون هم در تضاد نیست، ولی خودشون رو محروم کردن از این که درود بر آل پیغمبر هم بفرستن. روزه گاهی هم وقتی که صحبت میکنن میگن صلوات بر پیغمبر و آلهی و اصحابه، زود به اصحاب هم میگن که آل رو مجزا نکنن، یک عنصر خاصی نیست آل، فوری اصحاب هم میگن. بعضی وقتا ما دیدیم که آل هم میگن این اخیرن بدون اصحاب. مثلا در این یکی دو سالی که ما مشرف بودیم به مکه و مدینه، در اون مسجد ذو قبلتین من دیدم قضیه تاریخچه مسجدی که خواسته بود بنویسه در دو خط به عربی و فارسی و انگلیسی و پاکستانی، اونه که نوشته بود به فارسی و ظاهرن الان یادم نیست و پاکستانی وقتی اسم پیغمبر بود آل رو هم نوشته بود، ولی به اون زبانهای دیگه دیگه آل رو ننوشته بود، فقط پیغمبر رو نوشته بود، میگن صلی الله علیه و سلم اینجا و آلهی هم نپفته بود. یعنی واقعا در اعتقاد اونهای چیز خلافی نیست. خب دیگه وقتی توفیق کم میشه اینجوری میشه دیگه، دوست فرستادن بر آل پیغمبر که دیگه گناه نیست، شرک نیست، هیچ کدوم از علماشون همچین فتوایی نداده، هیچ کدوم عقد و نازی. مثل این قضیه که فرض فرمایید که ما وقتی قرآن رو میخونیم میگیم صدق الله العلی العظیم، یعنی راست گفت خدای بزرگ مرتبه عظیم. علی در اینجا صفت خداست، نام مبارک حضرت جل و علا. اینا باز روی خصومت به بعضی از شیعیان یا روی این که اینا که زبان خودشون رو از گفتن این نام محروم میکنن، صدق الله العظیم، اونا نداره، مشکلی نداره، ولی روی یه لجبازی، روی یه لجبازی ساده صلی الله علیه و آله آل رو نمیگیرن، در صورتی که منصور به پیغمبر هست که فرمود صلوات کوتاه و بریده یا به اصطلاح ما دو بریده بر من نفرستید، آل رو هم بگید. آلم وجه باردش امیرالمومنین حسنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد بقیه ائمه تا امام زمان سلام الله علیه مجمعین هستن، اما بقیه مسلمین و بقیه مؤمنین و بقیه شیعیانی که در طی تاریخ به دنبال پیغمبر بودن، این اول الناس ابراهیم للذین اتبعوه، کسانی که تبعیت از پیغمبر کردن به آل پیغمبرن، و ما اگر از تابعین پیغمبر باشیم باید خیلی قدر بدانیم. ببینید چند میلیون درود شبانه روز بر ما فرستاده می شود اگر باشیم جزو آل پیغمبر. همچنان که ممکنه یک کسی از نسل پیغمبر خدای نکرده باشه اما دنبال خط پیغمبر و راه پیغمبر و اون محبت و حب و بغض که پیغمبر داشته نباشه، خب اون دیگه آل پیغمبر نیست. یکی از افراد بنی امیه آمد خدمت امام باقر ظاهرا یا ابن رسول الله، ما چه بکنیم که همیشه دوستان شما یا امام باقر یا امام صادق ما رو در دعاها و زیارات خودشون نفرین میکنن؟ آل بنی امیه و آل سفیان و آل نو حضرت فرمود که تو آیا از نسل اونایی؟ ارشد بله. فرمود تو راه اونا رو قبول داری؟ کاری که اونا کردن قبول داری؟ خودشون رو محبت داری بهشون؟ ارشد که نه، من نه راهشون رو قبول دارم و نه ذره محبت دارم، بلکه دلم مملو از کینه است نسبت به کاری که اینها کردن و خیانت بزرگی که کردن و جسارت بزرگی که انجام دادن. فرمود خب تو جز آل اونا حساب نمیشی، آل ابو سفیان و آل معاویه و آل یزید و آل آل زیاد، اینا کسانی هستن که راه اونا رو قبول دارن، کار اونا رو قبول دارن، اونا رو محبت دارن. یعنی این رابطه قلبی است که بیش از اون رابطه نسبی تو رو جزء آل کسی میکنه. قلب تو نسلش میخوره به قلب امیرالمومنین، ولی جسم تو نسلش میخوره مثلا فرض کن به معاویه، تو جزء آل علی حساب میشی نه آل معاویه. اینا رو من همش تشریح دارم میکنم. و یه جمله بسیار 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 دقیق امیرالمومنین فرمود که واقعا ما هنوزم معنیش رو نمیدونیم که چی فرمود. حضرت در وصف محمد ابن علی بکر فرمود محمد بچه من بود در صلب علی بکر. یعنی اینقدر قلب در تعیین این که تو وابسته به کی هستی اثر میذاره. یعنی محمد ابن علی بکر، محمد پسر علی بکر خلیفه اول رو امیرالمومنین نسبت به خودش میده، یعنی میگه پسر من محمد. اینقدر انتخابی که انسان میکنه انسان رو جدا میکنه از مجموعه نسلی که بوده. به همین تناسب همه ما انشاءالله اگر جزو کسانی باشیم که محبت کاملی به اهل بیت داریم و براءت و بغض داریم نسبت به دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و عمل میکنیم به اعمال آنها و راضی هستیم به اعمال آنها و معتقدیم به اون چیزهایی که اعتقاد دارن، انشاءالله ما جزو آل پیغمبریم. ده سیدارش نیست وقت در نامه عمل ما وقتی روز قیامت میشه کتاب عمل رو که به دست راست ما میدن و اما من اوتی کتاب رو به یمینهی فیقول ها آمق رو اون کتابی هست، میگه بیاییم کتاب من رو بخونیم بینی نهایت و صد درود خدایی ثبت شده. خدای این مال چی بوده؟ من کاری نکردم که اضافه از همون کارهایی که خب تو نوشتی اینجا. میگه این درودها و صلواتهایی بوده که روز به روز مسلمین میفرستدن به پیغمبر و آل پیغمبر، شمای تو هم شده. لذا خودتو ارزون نفروش، خودتو در هر خونه نوکر هر خونه قرار نده، مفت خودتو معامله نکن. یا نفروش اصلا، یا اگر میخوای بفروشی اونجایی بفروش که قدر تو رو میدونن، جنس رو میشناسن، قلب رو میشناسن. جسمتو نمیخوان، قلبتو میخرن ازش و بهای خوب میدن. محبت و بغض تعیین کننده این است که تو چه از چه نسلی هستی، از چه طایفه‌ای هستی. چرا در قرآن شما اینو دقت کنید، یک بحث تفسیری رو من عرض کنم خدمت دوستان، به حمد الله در جلسه ما اهل فضل و اهل فهم زیادن. شما نگاه بکنید در قرآن سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه آل عمران و سوره دیگه‌ای که داره صحبت میکنه، خطاب به یهودیان میگه شما پیامبران رو کشتید، شما چیکار کردید، شما چیکار کردید، شما چیکار کردید. اینا هیچ کدومشون اون موقع نبودن که خدا داره خطاب بهشون میکنه، هیچ کدومشون. ده ها قرن گذشته از اون موقعی که بنی اسرائیل پیامبران رو کشتن، از اون موقعی که فرعون اینها رو اذیت میکرد تمام. ولی چرا خدا همچنان اینا رو خطاب میده؟ برای اینکه اینا قلبشون هنوز با اونها، با اون بنی اسرائیل اولی است. همون راه رو میرن، همون اعتقادات رو دارن، همون قلب رو دارن، بنابراین دین این که همون قومن، هیچ فرق نمی کنن. بزن این شما کسایی هستی که پیامبران رو میکشید، دیگه پیغمبری نمیکشید، ولی چون راضی به اونها هستید فرمود از راضی به عمل قومن که داخل فیه، کسی که راضی به عمل قومن هست مثل داخل درمه هست. خیلی باید دقت کنیم که ما به کدوم سمت داریم تمایل پیدا میکنیم در اعمال و رفتارمون. خدا رحمت کنه، مرحوم پدر ما یه مثال میزد گاهی برای دوستان در جلسات، گفت که گاهی وقتا اون پیرم مشکی فروشم جزو لشکر یزید محشور میشه. خدا چرا؟ گفت اونی که میگه این پیرهن ها باب کرده زودتر محرم بیاد اینا رو ما رد کنی، نه اونی که به عشق این که چهار تا پیرهن بده دست مردم بپوشن چهره معلوم بشه چهره عاشورا ایست در شهر، اون نه، اونی که اونها جنسه باب کرده مدتی هم که خب حالا دیگه کم کم محرم میشه اینا رو ردش میکنی، میگه خب الحمدلله محرم شد این جنسه رو رد کردی، یعنی راضی بودی به این عمل. نگاهی اینقدر دقیق میشیم از خیلی خلاصه حواستون باشه که یه کسی مثلا فرض کن میدونه یکی دیگر رو میکشه، آب تو چه نمیدون حق داشتی ولی کلا کار خوبی کرد، تو میدونی دلیلش چی بود، بی خود و بی جهت یه پرونده قتل به خود روز قیامت درست میکنی، خیلی میشه ها. حالا یه نفر دیگه در یک دادگاهی، در یک ارادادگاهی، در یک حادثهی، در یک ماجرایی که اصلا من تو واقعا عمقش هم نمیدونی، حالا شده دیگه، حالا لازم هم میبگی که نه کار بدی کرد یا کار خوبی کرد، عمق قضیه رو نمیدونی، بی خود خودت داری داخل این قوم میکنی، داخل این حرکت میکنی، داخل این قضیه میکنی، تو چیزی رو نمیدونی، به تو چی مربوطه؟ باید کرد، خوش آمد، خوشحال شدم، کار خوبی کرد. فردا اون وقت جزء قتله اون طرف شما را میارن، حالا اگه واقعا کار خوبی کرده بود تو خیلی خوبش، تو جایزه ای نمیدن، هنری نکرده، اما این کار بدی کرده بود شما خود بفهمید که با این عمل راضی بودی. چرا؟ این روایات ماست، یکی تو گوش کسی دیگه میزنه نه این برای قضیه نمید، باری کلا خوش آمد دارم خونه چی یه دیامت تو هم دست جواب بدی، چه گوشی فلان میزنی؟ با من گوشی کسی نزدن، نه خیلی راضی بودی با اون که گوشی کسی رو زدن، نه آقا اولا قد یه دعوا میکنن، یکی حال یکی سیگر رو میگه، یکی یه تهمتی به یکی سیگر میزنه، یکی آقا رو یکی سیگر رو میداره، از این چیزا در سطح خرد و در سطح کلان، در سطح اجتماعی و بزرگ، در سطح کوچه خیلی زیاد دیدیم ما، برای اینکه واقعا مثل مسئول شرعی بیقیدی دقت نداریم که واقعا هر کارمون رو حساب باشه، وحساسمون رو و سرنگیمون رو برای کار دیگران گرفتیم نه برای کار خودمون. فلانی اون کاری که کرد به نظر من قصدش اینه، میگه نه بابا فکر میکنم قصدش کار خوب، میگه نه اگه قصدش کار خوب بود دیروزش این حرف رو نمیزد، نه خب شاید به این جهت گفته، خب اگه اینجا رو تحیلیدش این کار یه رو میبینی واسه یک کار ساده یه بنده خدایی شروع کرد یک تاریخچه رو گفت، معلومه این قد دقت داره رو کار سر وقت و این رو کار خودش دقت نداره، در صورت که برعکسش گفتن، گفتن لا تتبع اثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنین رو پیگیری نکن، بلش کن خدا فردا از سر تحصیلت اون خواهد گذشت در توبه ای که خواهد کرد، اما تو درگیرش خواهی بود. یا فرمود ضعف لحقی که علا احسنه، عملی که یک برادر دینی تو داره انجام میده و تو میتونی هم بگی که این کار حرامی کرده، هم میتونی بگی نه ممکنه منظورش این باشه کار مکروهی باشه، هم ممکنه فلان باشه که مباح باشه، هم ممکنه بگی که نه ممکنه اصلا قصدش فلان باشه مستحب باشه، تو حملش کن به اون کاری که مستحبه، تو بهترین وجهش عمل برادرت رو هم کن، نه بدترین وجهش. برادر من ببین ما چقدر داریم این حرف رو میدیم به خودمون و به شماها، و میدونم که خیلی درگیر این قضایا روز قیامت هستن، روی در روزه نداره. یه کسی یه گناهی کرده به تو چه مربوطه؟ وقت تو فردی میخواد بگی یا ستار الایوب اون گناهان رو ببوشون چی ست رو ببینیم؟ یه خطایی که حالا معلوم هم نیست واقعا خطا بوده، تو فکر کردی خطا هست، دیگری کرده و تو حالا همچین عللیش کردی رو حب و بغض ها رو عقده ها رو کمبود ها. حالا بعد شب میشیم یه در خونه خدا خدا رو ستار الایوب ما گناهان رو ببخش، صداش در نیار، آبرون رو مردم نریم. همه چی رو دیگران داریم دقت میکنیم، اون ضربینی که باید به خودمون بندازیم و خودمون رو نگاه کنیم که رو این توصیه شده، خودمون رو با سهل انگاری داریم رد میکنیم و همه کارامون همه شیش درسته ولی دیگران رو از این ضربین رد میکنیم. قصد خیلی هم که داشته باشه قبول نمیکنیم، هر به بدترین بچهش همیشه تحلیل میکنیم که نکنه که فلان، خصوصا در حقوق الله. حالا حق تو رو میخواد بخوره، خب دقت کن، میخواد معاملهی باش میکنی، خب دقت کن سرت کنه نره، اون مسئله نیست. خب این کسی یه کار دیگه کردی که اصلا به تو هیچ ربطی نداره، تو حق نداری دقت کنی و دقیق بشی که یه گناه شخصی نیست، یه قصد مسئله اجتماعی نیست. یکی مسئولیت اجتماعی رو به عهده گرفته در یک جایی، یه مسئولیتی، مدیریتی، ریاستی، هرچی که پی خودش در این عنوان قرار داده، یعنی خودش رو قبول کرده که مردم در موردش فکر کنن، نظر بدن، اون از نداره اون از دقت داشته باشی، اونم در کارهایی که مربوط به مسائل اجتماع میشه نه مسائل شخصیش. این مسائل شخصیش ربطی نداره به تو، همینجوری داد بکشی هر چیزی رو بگی، همینجوری به خودی فکر کنی که امر معروف داری میکنی، فکر کنی که رگ دینیت گل کردی، این رگ بیدینیته چون دین رو نمیشناسی. دیگه مثلا لا تسر و اثرات المؤمنی، این اینجوری باشه فکر میکنی دو نفر که هم هیئت جمع بشن، خدا وکیلی تو این جمعی که ما اینجا نشستیم یک نفر که ادعا بکنی هیچ خطایی نداره، خدا وکیلی هست اون نیست دیگه. حالا خدا آبروی ما رو جلو هم دیگه نگه میداره، همین باعث شده که ما چند نفر جمع بشیم اینجا، دیگه نفر سیتات هم کمتر بیشتر لذت هم میداریم. پرونده روشه هیچ کنه توی دور بر من نمیشینی، من هم دور بر شما نمیم که من خدای نکرده، ولی همین که از هم دیگه خبر نداریم این باعث شده که من فکر میکنم خب بقیه خوبن، خودم میام با خوبا قاطی میکنم، کم کم خوب میشن، نه اینکه کم کم بد میشن. اما حالا اینجوری همه این کار هست اون کار هست اون کار هست، خب فرد خودش هم منبع همه این فساد ها خواهد شد، جریه در گناه میشه، جریه در خطاها میشه، وحدت و اجتماع مؤمنین دیگه صحت رو پیدا نمی کنه، اون لذتی که باید در نماز جماعت ببره در اجتماعات اسلامی ببره نمی بره. من بارها دیدم از دوستان جوانتر ما که احساسات قویی هم دارن ولی تأمل و معرفت دینیشون متاسفانه ضعیفه، میریم یه مسیر میبینیم که مثلا اینا از بچه های فعال هم هستن، یه عده دارن آقای نماز جماعت میخونه 10-11 نفر 13 نفر 15 نفر اونجا دارن بهش احتضا میکنن، اینا دارن صحبت میکنن بعدا آره نماز میخونن، این آقای فلانه اون آقای فلانه اون آقای فلانه، این درسته؟ دین اومده اینجوری کنه آدم رو اینجوری با بیاره؟ یا الف بین قلوبه؟ فکر کردی خودت خیلی مهمی؟ کدوم اون بعد اون میزونه که این انتظار رو از دیگران داشته باشیم؟ تازه به فرض بعد اون میزون باشه من چه مربوطه دیگران چه خبره؟ امیرالمومنین چند نفر اومد زیر ذره میگیره، طرف آمد به زبان خودش الله اکبر به زبان خودش اومد گفت یا علی من فلان گناهه فحشا رو انجام دادم، گفت برو توبه کن قد نگو، دوباره فردا من گفت به تو گفتم نگو اسمشم نگو، برو دیگه تموم شد دیگه توبه کن دیگه لازمی علنی کنی، حتی من علی هم نمی خواهد بگی، خب برو دیگه تموم شد دیگه، خود طرف داره میگه علی میگه نه نه گفت نگو دیگه برش کن نه اون شد اصلا ندیده بگی، وقت ما میگم کار دیگری کار نکرده دیگری رو همچین بزرگش بکنی همچین فلان کنی، فردا که بر من تو وزد باد مهرگان وان گه شود پدید که نامرد مرد کیست، اون موقع حسرت میخوری، اون موقع به دست و پای همون میافتی که تحت عنوان فلان گناه فلان گناه فلان گناه واسهش پرونده ساختی، جلو مردم آبرویشو بردی، حالا دستخوشی باید بیفتی که منو ببخش. میخوام حالا همه اون کسایی که تو دنیا بودن فرستاد من بعد گفتن همه رو برو پیداشون کن، راضیشون کن تا ما بلکه ببخشیم، حالا برو تا صبح زجه بزن، فایده نداره. این حرفا نیم خوباره که نمیشه الایاذ بالله فریب داد که حالا به بقیه میگیم فلان داره ماشاءالله چه حال خوبی داره، حال البلم تو قلبه، واسه که بقیه میگم آه خیلی حال شد، ولی خدا که با این چیزا نیم، برو رفیقتو راضی کن از خوده، برو همسرتو راضی کن، فرق نمی کنه چه مرد چه زن، خانم یه صبح دو شب داشت بره مسجد حسری مسجد کار کنه، تو خونه اخلاقش مورد رضایت همسرش نباشه فرق نمی کنه، مردم همه تو اینا دیگه سر خودمون میخوان کلا بذاریم، فکر میکنیم خدا را میشه فریب داد، واجبات و محرمات تو انجام بده، مثل از مردم درست باش، خود به بغض بسه به علاقه خوب باشه، فهم شدن بقیهش دیگه دکوراسیون اون خونه که تو بهش میخوای درست کنی، تو دکوراسیونش رو خریدی اما در دیوارش رو خراب کردی، حالا این دوسته رو کجا میخوای آرزو کنی؟ هیچ، فردای قیامت یعنی یه بار اضافه رو دوشت میده، سخت نداری که دوسته رو بخوای بزنی، اون کسی دوسته به درش میخوره که سخت داشته باشه، کاردیه به درد اون فکر میخوای که دیوار داشته باشه که دیواری باز خود نداشتی رو به قیامت، اول به این چیزا برس. حق و ناس فقط نیست که یه ترون مردم نخوردی، که اینم متاسفانه اینقدر دیگه دا رایج شده که قاطی شده مال و منال مردم، حالا بحثم این نبود ولی خب کشیدت نداره، این حرف رو باید بگیم، بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، نفسی گرمتر از نفس فرید شهدا در روز عاشورا نبود، چهره به چهره فرید شهدا وایسیدن و فرید شهدا اون سخنان داغ و آتشی رو داره میگه، هیچ دلشون تکون نمیخوره، بعد میفهمد که میدونی شما چرا حرفای من بهتون اثر نمی کنه؟ چرا؟ لیکن ملقتون بطونکم من الحرام و بیوتکم من الحرام، خونه هاتون و شکم هاتون از حرام پر کردید، توی همچین خونه ای توی همچین دلی حرف سید شهدا اثر نمی کنه که تا قلب این چیزا رو ما حلش نکنیم بعضی چیزا معطلیم نتیجه ای نمیگیریم، لذا شما باید حساب بکنیم که قلبت با کیست، کدوم برای قلبی هست، قلبت اگر با امیر المومنین بود و با اولاد امیر المومنین و با بیت شریف امیر المومنین بود، خب دیگه تقریبا قضیه حل میشه که ما انشالله به همین امید هم این جلسات و محافل اینا نشانه اینه انشالله که قلب ما دنبال علیست، قلب ما دنبال سید الشهدا سلام الله علیه و مادر سید الشهدا و خانواده سید الشهدا سلام الله علیه، ما دنبال این و بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، چون که توی روایت فرمود لذا شما صلوات درودی که میفرستیم داره جهت قلبتون میگه، لذا فرمود هر کس که صلوات میفرسته دریچه های رحمت الهی رو به روی خودش اول باز میکنه، یک دوم این که شیطان و اینها رو دور میکنه و سوم در قبر در روز قیامت در لحظه لحظه این دنیا در اینه که باز میکنیم، این اول کسی که به انتظار ایستاده پیغمبر اکرم است صلوات الله علیه و آله که از او تشکر کنیم، تو بر من درست رسیم و تشکر پیغمبر چیزی جز سعادت دنیا و آخرت برای ما به بار نمیاره، اون سابقه اعتقاداتی هم داشتن بعضی ها. این روایت چه میتونم چه مسئله مثل این روایت میگه تو کسی رو که ببینی بچه از زهرا سلام علیه ها باشی به عشق پیغمبر به عشق از زهرا سلامت بفرستی چشش کمسو نمیشه. حالا این سو هم یه مقدارش سوی ظاهریست ها، یه مقدارش هم سوی باطنیست، اون چیزی که باید ببینی میبینی. زن قدیمی ها بعضیش رفت داشتن بچه سید میدن به عشق پیغمبر صلواتی هم میفرستده. ما با طرفش کار نداریم که، مسئله سر اینه که تو قلبت وقتی یه جایی باشه هر چی که منتصر به اون باشه تو رو به خاطر اون میاره. و امر رو علی الجدار دیار لیلا و قبل زلجدار و زلجدار و ما حب دیار شغف قلبی ولیکن حب من سکن دیار و گفت از شهر لیلی رد شدم تمام دیارهای شهر رو بوسیدم. اما فکر نکنی من عاشق دیارها بودم، من علاقه من به اون کسی بودم که توی شهر زندگی میکرد. یه شعر عربی است، کسی که به کسی علاقه من باشه تمام چیزی که او رو به یاد اون میده براش علاقه داره و میبینه یاد محبوب و معشوق خودش میفته. و فرمود کسی که قول داره شبان روز در پیغمبر درود میفرسته چون فکر میکنه روز قیامت یا در همین دنیا من پیغمبر رهاش میکنه میگه برو به امان خدا کاری باز ندارم بلا. نه بابا حواتو داره. یه لبخند تشکر پیغمبر یعنی باغ و اصلی بهش، یعنی نورانیت قلب، یعنی نورانیت بصر و دیده اصلی آدم اون موقع باز میشه. به دو فرمون دفتره اتران نبی فی کل دل مواده هر موقع هر حادثه اینجور که اشینه یه چی میگن. یک تجربه رو من به شما عرض کنم، حالا گفتنم نداره ولی خب حالا دیگه به شب بگیم. ما در دوران کودکی و دبستان و اینا یه معلم داشتیم خدا رحمتش کنه فوت کرد، آدم خوبی بود. به ما گفته یا آقا به شما میگم هر وقت سوی از خواب میشین بگین السلام علیکم یا صاحبت، از در خونه که میرین بیرون، وارد مدرسه که میشین، وارد خونتون که میشین، میخواین بخواین مثلا هر جایی هر حادثه ای هر چی میشه یه سلام بهشون عرض کنید تا ان شاء الله بلکه مثلا بنفعت. ما بچه بودیم کلاس سوم دبستان دیگه، خب اثر میکنه هر یه کاری کرد. ما دفعه دیگه این عادت من شده بود، ناخودآگاه اصلا عادتم شده بود. میخوام این مسئله رو به اینجا منتقل کنم که الان میگم خدمت شما عرض کنم که یک شب ما خواب دیدیم که دیگه داریم میمیریم. خیلی وقت بعد آمدن ولی این عادت رو خود داشتیم، همینجور داشت جون ما رو از پایین میگرفتند و تابوت اون هم بقل حاضر آمده بود و همینجور جون از پایین داشت میگرفتند، کم کم بیهس میشد بیهس میشد تا میامد بالا میامد بالا و تا رسید به زیر گردنم تا به آخر حدی که میشه به چانه بی اختیار دقیقا همون عادتی که من هر جا وارد میشدم هر جا داخل میشدم هر حادثه میشد بی اختیار گفتم السلام علیکم یا صاحب الزمان، دوباره همین بی اختیار عرض کردم. و الان 20 سال که ناراحتم که چرا اون لحظه خواب بود، ای کاش همون جوری و بیداری اینجوری آدم میمرد. کجاست اون حال و هوای سابقه ما، کجاست اون صفا، کجاست اون تراوت، کجاست اون قلب؟ واقعا خوب مردن سرگوفی داره. چی حالا 50 سال هم آدم اضافه زندگی بکنه همش مثل یه لحظه اینه، مهم اینه که آدم چجوری خوب زندگی کنه چجوری خوب بمیره. حالا ناخودآگاه کسی که دیدی بعضی عطسه میکنن تا عطسه میکنن میگن الحمدلله و صلوات میفرستن، یکی از شرایط و سکرات موت همین عطسه است. و کسی که اینجوری همون لحظه رو بیانگی که تقدیم به خون و سشوری یه عمری اصلا این چیز حالیش موقعی که زنده بوده این حالیش نبود، حالا تو مردگی میخوای بگی اعلم اندر چی چی حق کن اندر میزانه حق کن دستراته حق کن، هیچ زنده بود حالیش نبود، حالا مردهش بخواد حالیش بشه. اما کسی که عمری رو توی خط سیر کرده همون لحظه مرگم که جانش رو میخوام میگیرن صلی علی محمد و آل محمد.
محمد
بی اختیار ذکر دیگری میگه، بی اختیار. یعنی حتی بی اختیار، چون اون لحظه آدم یک چشمش در دنیاست و یک چشمش در برزخه، یک پاش در دنیاست یک پاش در برزخه. تجلی اون چیزیست که تو عمر رو در اون عمر سیر کردی، لحظه من تبلور اون ملکه ایست، این رسولی که از 60 سال عمر شده اثر و خلاصه و چکینده 60-70 سال عمر شما تو یه لحظه مرد مثل یک کود میونه که بزنه یه ها یک صفحه بزرگی از مثلا کامپیوتر رو استون گره مثلا تمام اون صفحه خلاصه شده در یک کود. اون لحظه مرد اون کوده رو که شما عمرت خلاصه شده در اون ناخودآگاه میاری بیرون، اونی که تو فکر چیز دیگه است چیز دیگه، اونی که تو فکر خداست فکر خود. بذار یک کنترلی به قلب خونده کنیم و درش دقت کنیم. تو مسائل کلی الحمدلله مشکل نداریم انشاءالله، قلبمون با خداست، با پیغمبره، با آل پیغمبره، براحت داریم از دشمنان پیغمبر، ولی اینجا جمع نمیشیم، میرم تو جای دیگه. اما در مسائل جزئی ترش هم دقت کنیم، بی خودی راضی به کار چیزی نباشیم که ما هیچ ربطی نداره. بی خودی خودت رو از خود پرونده درست نکن. و بدانیم که این حب و بغض ما و این براعتی که ما داریم از دشمنان اهل بیت ما را در صف کسانی قرار می دهد که اگر که در اون شب حادثه کسی نبود تشییع جنازه کنه، اما اگر بخوان یک تجسمی از تشییع جنازه بکنن، تمام کسانی که در طی تاریخ لعن فرستادند و براعت داشتند اینهایی هستند که دنبال جنازه اجازه پیدا کردند و شما ممکن است که روحتون، عقلتون، اطلاعاتتون ندونه که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست، اما قلبتون میدونه کجاست. دلهای ما در این ایام به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. منم هیچ موقع نمیخوام در این زمینه صحبت کنم، چون نه توانشو دارم و نه چیزای دیگه که هست نمیشه صحبت کنم. جان فدای بغض و تنها ماندنت، داغ تلخ از پدر جا ماندنت، چون نگرید چشم زهرا فرخ‌تر، در فراق هم پیمبر هم پدر. یا محمد از تو دوری کی توان، در فراق تو صبوری کی توان. بی تو فرق حق عد را شق می کنن، قصد حق ما به ناحق می کنن. این حرفا رو داره درد دلها رو می کنه تا اینکه یه همچین ایامی به حاجت خودش می رسه. السلام علیکی یا فاطمت الزهرا، رفت از دلم امید و دل از غم عزا گرفت، رفت از دلم امید و دل از غم عزا گرفت، بیمار بستری من آخر شفا گرفت. کس جز اجل به دیدن بیمار من نرفت، از دست گرفت دامنش آخر شفا گرفت. دان که رفت و رفتنش از پا مرا فکند، شادم از این که حاجت خود از خدا گرفت. السلام علیک یا سیدتنا و مولاتنا یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته.
عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على الدعاة إلى فالمستقرين في أمر الله يعلم این شب و مرد شهادت گفتم قتل آقا رو نخونم چون افقام بخونن و ما خوندن همون کردیم و این شب آمدیم با شما این زدگیری کنم راستی کنار قبر به امیرالمومنین چه می گذشت هیچ کس نمیدان هرچی میدادم زبان حالی که میفهمه میدونه تمام شعرها چیزی صرف نشده غیر همون چند جمله‌ای که امیرم میگو ولی هر شب آیا همون جملاتی میگو در رازهای مخفی با فاطمه داشت که کنار قرار ای یار من به خون جگر باده می‌زنم ای یار من به خون مصیبت رخ داده میزنم فاطمه جان پشو ببین به سر من چی اومده چون گریه بعد از شادت یه جور دیگر غم و غصه تو صدا میپیچه الان قبل از شهادت فریاد میزنه اما میبینید بدن میسوزه و گریه میکنه آدم بعد از شهادت ناله برید مصیبت گشتا نمیزنم زهرا جان لبخندهای من یک خط یک خط شعر میکنم برم مستمم چیکار میکنه یه بس اگه نشون همین شعر رو نمیکنم حالا هی بعدی شعر رو هم داغه اون مستمه اگر با آدم را نیاز و حال نده نمیشه سخته شعر هی میشه هی جمعه میشه با قول قدیمی ها لبخندها مصلحتی بعد مرگ تو دلم پر گسته اما تو خونه که میرم لبخندهای مصلحتی بعد مرگ تو بر کودکان خنده زکر داده میزنم مستنه شرفن شده اون تو بگم و بس بسه، من فقط گریه کنی بس کنی به خدا. یا باید خوب گریه کنی یا بگی آقا بسه، چون شعر میخوام بخونم که هم جگر من آتش گیره، هم جگر تو، هم جگر آقا امام زمان. حالا چی میگه امیرالمومنین؟ خوب گوش بده شعر رو، همه رو من بخونم دستو گریه کن. فاطمه جان بر سنگ بخش کوچه، بر سنگ بخش کوچه، شبانه بکونم بر سنگ بخش کوچه، شبانه بکونم، بوسه به جای زانوی افتاده میزنم، میرم همون جایی که تو زمین خوردیم. هر 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 همه پایین بالا تو حیات تو کوچه، برای از زهرا اومدیه نیمدی فاطمه جان، اگر خاطرات تو خونه جمع کردم میرم بیام کنار قبرت، همون جایی که زانون به زمین خورد. سبحان الله. من یک دیگر از این شعر رو میخونم، رفقا بخونم آخر کار ببینم اگر بتونم ادا کنم. دل سوخته میخواد خوننده، چی میخواد بگه به فاطمه؟ میگه فاطمه جان یه منظره دیگر رو برات بگم، در سجده های نافله بینم چو دخترت، در سجده های نافله بینم چو دخترت، ناله بیاد صاحب سجاده میزند، این دختر دل من آتیش میزنه، چادر تو رو فرد می کنه، چادر تو رو به سر می کنه. چیکار باید بکنم؟ گل گل تبود فاطمه گل فاطمه ریحانه است بر درد سوخته که سیاهی نمیزنند گل بر حریر چه آزاده میزنند گل بر سردر حریر چه آزاده میزنند یعنی فاطمه جان از روزی که رفتی بالای در خانه گل زدن گل زدن گل زدن دمیران در دل علی علی علی
Oh,
جلیل روزه سر قدرت مادری اون به حق فدشش رفته بود وای خدا چگونه برگشته بود عدوی بی حیا شرار پاره کرد به ضربه این به ضربه این و گوشه او پاره کرد
Madinah!